یا طبع خود را به غزلگویی و ستایش معشوق یا وعظ و اندرز استفاده کنند. بیان مشکلات اجتماعی و بیان کردن زشتی ها و پلیدی های طبقه فاسد جامعه، به خصوص در دستگاه های دولتی و یا زاهدان، در اشعار سیف به چشم می خورد. این نقد های صریح و جدی خالی از شوخی و لطایف شاعرانگی نیست. این قصیده یکی از معروفترین واکنش های اجتماعی اوست که خطاب به سپاهیان مغول سروده شده است. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد.
با سلام و احترام قسمت از چکامه شاعر بزرگ ماورالنهر، دره جادویی فرغانه، شاعر شگفت انقلابی، صاحب فلسفه و اسلوب، جناب سیف فرغانی، شاعری که از در ماورالنهر زیست، به دنیا آمد و زیست و در آذربایجان عمر سپری کرد و به جان آفرین سپرد. هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. وین بوم مهنت از پی آن تا کند خراب، بر دولت آشیان شما نیز بگذرد. باد خزان نکبت ایام ناگهان، یا باد خزان نکبت ایام ناگهان، بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد. آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد، بیداد ظالمان شما نیز بگذرد. در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این اوعو سگان شما نیز بگذرد. آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. بادی که در زمان بسی شمع‌ها بکشت، هم بر چراغدان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. ای مفتخر به طالع مسعود خیشتن، تأثیر اختران شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد. بیش از دو روز بود از آن دگر کسان، بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد. بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنید، تا سختی کمان شما نیز بگذرد. در باغ دولت دگران بود مدتی، این گل ز گلستان شما نیز بگذرد. آبی ایستاده در این خانه مال و این آب ناروان شما نیز بگذرد. ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ تر، این گرگی شبان شما نیز بگذرد. پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست، هم بر پیادگان شما نیز بگذرد. ای دوستان خواهم که به نیکی دعای سعی یک روز بر زبان شما نیز بگذرد. و سلام.
شنوندگان گرامی، با ادامه برنامه ادبستان در خدمت شما هستیم، در حالی که با هم و در قسمت پیشین اشراق رضا محمدی، شاعر و ادبیات شناس سرشناس افغانستانی را از آثار سیف فرغانی شنیدیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظری خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
عزیزان، از سیف فرغانی آثار متعددی همچون دیوان اشعاری شامل تمامی غزلیات او به جا مانده است: رباعیات، غزلها، قصاید و قطعات. دیباچه دیوان او به این شرح: آن خداوندی که عالم آن اوست، جسم و جان در قبضه فرمان اوست. سوره حمد و ثنای او بخوان، کایت عز و علا در شأن اوست. گر ز دست دیگری نعمت خوری، شکر او می کن که نعمت آن اوست. از عطای او به ایمان شد عزیز، جان چون یوسف که تن زندان اوست. بر من و بر تو اگر رحمت کند، این نه استحقاق ما، احسان اوست. از جهان کمتر سناگوی وی است سیف فرغانی که این دیوان اوست. اگر بخواهیم زندگی نامه سیف فرغانی را در آینه آثارش بررسی کنیم، می توانیم به نکاتی اشاره کنیم. نخستین ویژگی که از این شاعر بزرگ می توانیم به آن اشاره داشته باشیم، مفهوم قصیده ها و شعرهای اوست. او یک مصلح اجتماعی بود. او به مثابه یک واعظ شهر به انتقاد می پرداخت و در این امر نیز بسیار پیگیر بود. او از شرایط بد اجتماعی، اقتصادی و حتی دولتی انتقادهای تندی می کرد که بعضی اوقات برای او بسیار هم سنگین تمام می شد. اما اگر مروری بر تفکرات سیف داشته باشید، به این نکته می رسید که او این عصر را که یک شاعر باید صدای مردم باشد اگر شاعر باید نقشی در جامعه داشته باشد را خواهید دید و او به همین دلیل و بر مبنای همین فکر از انتقاد کردن هراسی نداشته است، هرچند که برای او نیز بسیار گران تمام می شد، چرا که شاهان آن زمان جز ستایش شنیدن به چیز دیگری عادت نداشتند و این سیف فرغانی بود که این دیکتاتوری فکری را از بین برده و بسیار استوار از اوضاع شکایت می کرده است. قرآن و استفاده از آن از دیگر ویژگی های او بوده است که می توان به آن اشاره داشت. شاید پیش از سیف فرغانی افراد بسیاری وجود داشتند که از قرآن و اصطلاحات قرآنی در اشعارشان استفاده کردند، اما او این اصطلاحات را به احوالات شاعرانه خیش و وضعیت مردم گره می زد و این دقیقا نقطه است که می توان از آن به عنوان خلاقیت یک شاعر و انحصار او در این سبک استفاده از قرآن اشاره کرد. دیگر ویژگی اشعار او عشق در یک نگاه عرفانی است. البته باید این امر را بگوییم که عشق و ورود آن به شاعری، آن هم در حوزه عرفانی، در پیش از سیف هم جاری بوده است، اما او قاب‌های زیبایی از عشق تولید کرده است که در جای خود بسیار ارزشمند است. در واقع ادبیات همین دست از خلاقیت هاست که روز به روز در اشخاص مختلف با صورت‌های مختلف متجلی می شود. شنوندگان عزیز، این نوبت از ادبستان نیز به پایان رسید که راجع به سیف فرغانی، شاعر و عارف ماندگار بود. ایام به کام.
سلام ویژه و مخصوص به جوانهای خوب و نازنینمون در تاجیکستان و ازشون دعوت میکنیم برنامه خودشون نعمت جوانی رو بشنوند.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، دوستان سلام، امیدوارم خوب باشید و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه نعمت جوانی رو داشته باشید. کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هستند، در جمع دانشجویان دانشگاه تهران صحبت‌های مفیدی ارائه کردند که تقدیم حضورتون خواهیم کرد درباره موضوع تعادل در سبک زندگی. فرار از روزمرگی دغدغه بسیاری از افرادی است که به دنبال هیجان و تنوع هستند. روزمرگی به معنای گذراندن روزهای تکراری و یک نواخت است که برای هر فردی کسل کننده و خسته کننده است. رهایی از روزمرگی و داشتن نشاط و تازگی در زندگی هدف هر فردی است. روزمرگی باعث افسردگی، عدم انگیزه و بیماری‌های مختلف می‌شود. اولین عاملی که باعث روزمرگی و تکراری شدن زندگی انسان می‌شود، نداشتن هدف و برنامه‌ریزی برای آن است. زمانی که انسان هدفی نداشته باشد، انگیزه‌ای برای ادامه حرکت نخواهد داشت. وقتی که فردی هدفی نداشته باشد، صبح که از خواب بیدار می‌شود، صرفاً به کارهای روزانه خود می‌اندیشد و هیچ نشاطی در وجود او دیده نمی‌شود. همه افراد در زندگی خود بیشتر از 10 ساعت مشغول به کار هستند، اما اکنون وقت آن رسیده که از خود بپرسند آیا باید کار تازه‌ای را شروع کنند یا خیر. شما صبح که از خواب بیدار می‌شوید، به سر کار می‌روید و به خانه برمی‌گردید. باید از خود پرسید که آیا زندگی در کنترل من است یا من در کنترل آن هستم. بنابراین به این فکر کنید که زمان فرار از روزمرگی‌ها فرا رسیده تا به چیزهای جدیدی در دوران نوجوانی و جوانی دست پیدا کنید. برای اینکه زندگی با انگیزه تر و بهتری در دوران نوجوانی و جوانی داشته باشید، توصیه می شود تغییرات را در زندگی خود ثبت کنید. یک دفترچه خاطرات برای درج وقایع مهم زندگیتان کنار بگذارید. می توانید هر اتفاقی که می افتد روی آن یادداشت کنید و مزایا و معایب آن را بسنجید. نوشتن به انسان‌ها آرامش بسیاری می‌دهد و باعث تخلیه هیجان و احساسات منفی هم می‌شود. از سوی دیگر باعث می‌شود که نگاه ما نسبت به آینده و سبک زندگی که انتخاب می‌کنیم پخته‌تر و هدفمندتر باشد. به همراه شما می شنویم صحبت‌های تخصصی و کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
اوصافی که آقا علی بن ابی طالب علیه السلام برمی‌شمرند، می‌خواد فضای زندگی آینده جوان رو به جوان معرفی بکنه. تا این یک نگاه عامیانه و عادتی و تکراری به اطراف خودش نداشته باشه. اگه میخواد آماده بشه با این نهیب‌ها آماده بشه، اگه میخواد موضع بگیره بلندش موضع بگیره، بلندش برنامه‌ریزی بکنه، هر کاری میخواد انجام بده الان وقتشه. خیلی قشنگ دیدیم که علی بن ابی طالب چه کار روانی، تأثیر روانی قشنگی دارن روی مخاطب خودشون که یک جوان هست میگذارن. میفرمایند که تو رونده به راه کسانی هستی که همه الان نابود شدن و رفتن. یعنی بیا و یه آدم تکراری نباش. اگه همینجوری باشی که به طور طبیعی داری زندگی میکنی، گذشتگان هم همین دوران جوانی رو داشتن، به طور طبیعی زندگی کردن و الان چیزی اثری ازشون باقی نمونده. اثر از کیا باقی مونده؟ از حافظ. اثر از کیا باقی مونده؟ از مالک اشتر. اثر از بزرگان باقی مونده. اثر خوب، طبیعتا ما دنبال اثر بد هم که نیستیم. تو بخوای متفاوت باشی اینجوری نمیشه. اینجوری که تو به طور طبیعی داری زندگی تو اداره میکنی و ادامه میدی، یقیناً چیز متفاوتی نخواهی بود. چقدر نهیب قشنگیه، دست گذاشته رو نقطه حساسی که اتفاقاً جوانا دوست ندارن مثل گذشتگان خودشون بشن. من این رو اجازه بدید تو جامعه دینی یه نکته بهش اضافه کنم در مورد از سال که سبیل من قد هلک، بعد ادامه بدیم به قرض الاسقام برسیم. پس اثر روانی از سالی که سبیل من قد هلک خیلی مثبته. فضای زندگی تو داره بهت نشون میده. داره از یه قاعده ای که تو میخوای تو دوران پیری حرف بزنی تو رو خبردار میکنه. به یه شیوهی خبردار میکنه که نسبت بهش حساس بشی و یه صفتی در تو وجود داره که تو رو تحریک میکنه که این سنت طبیعی رو بشکنی، که یقینا نتیجهش میشه که طبیعی رفتار نکنی. که جلسه قبل من مثالاشو زدم، اگر دیدی کسی داره معمولی عمل میکنه، معمولی زندگی میکنه، بهش بزرگترهایی که به هیچ کجا نرسیدن تو زندگی نشون بده، بگو اینا همه مثل تو آرزوهای بلند نرسیده داشتن، بهش نرسیدن و هیچ کدوم چیزی نشدن، اونها هم جوانیشون رو عین تو صرف کردن. و این خیلی تحریک کننده است برای اینکه جوان رو از وضع طبیعی در بیاره. بگه چی کار کنم؟ وضع طبیعی رو یه توضیح در موردش بدم. خدا زندگی آدمها رو یه جوری نیافریده که اگر کسی برای خودش برنامه ریزی نکنه متوقف بشه زندگیش. کمال یه مقدارش طبیعیه، کسی به کمال طبیعی دل خوش نکنه و کسی منتظر کمال طبیعی نباشه. تو به کمال طبیعی خواهی رسید. 30 سالگی یه حرفایی رو میفهمی که تو 20 سالگی نمیفهمیدی. بله این کمال طبیعیه. بخوای به همین روال طبیعی عمل بکنی میشی از سال که سبیل من قد هلک، هیچ چی نشدن. من تقاضا میکنم این حرفای بنده رو بزرگترها نشنیده بگیرن، بعد جوان ها گوش بدن و جوان ها هم مؤدبانه این شیوهی که بنده میگم اتخاذ بکنن و هوشمندانه برن بنشینن با بزرگترهایی که به هیچ کجا نرسیدن و به حد اقلا فقط رسیدن تو زندگی، بشینن صحبت کنن، ببینن اینا چه آدم های فهمیده ای هم. چقدر جوانشون آدم های فهمیده ای بودن، بانشاط بودن، آرزومند بودن. بعد به خودشون بگن پس این چرا به هیچ کجا نرسید؟ این همه میفهمه. قدر دارایی های اندک خودتان را بدانید معناش نیست که قرار بشید به دارایی های اندک خودتان. این دارایی های اندک شما را به تکامل طبیعی خواهد رساند. شما بناست تکامل نه طبیعی بلکه تکامل پیدا بکنید به معنای واقعی کلمه، تحول در خودتون ایجاد بکنید، از یه زمانی یک شدنی رو آغاز بکنید. و الا بسیاری از این اتفاقاتی که تو زندگی رخ میده نسبت به گذشته تو بصیرتر میشی، این تو زندگی همه رخ میده. وقتی که من میگم به روال طبیعی حرکت بکنیم، به روال طبیعی که آدم متوقف نمیشه، به روال طبیعی همه رشد میکنن. اما خواهش میکنم اسم این رو رشد نگذارید، رشد به این نمیگه.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه. امیدوارم همواره پیروز و موفق باشید. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتان.
خب جوانهای عزیزمون برنامه خودشون نعمت جوانی رو شنیدن، امیدوارم که از نعمت خوب جوانی به خوبی استفاده بکنند. در این لحظه تکرار خانواده سالم رو به اتفاق خواهیم شنید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عزیزان شنونده و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه و قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از این که برنامه خانواده سالم را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگزاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با شما عزیزان در رابطه با موضوع بخیلی صحبت خواهیم کرد. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید، بخل یا همان بخیلی رذیله اخلاقی است و در مقابل سخاوت قرار دارد. ریشه و منشأ بخل را می توان در ضعف ایمان و علاقه افراطی به مال و منال دنیا خلاصه کرد. افراد بخیل به خاطر دنیا پرستی شدیدی که دارند، با آوردن بهانه های گوناگون و پوشاندن دارایی خود از کمک کردن به دیگران خودداری میکنند که بدترین خصلت انسانی است و اگر هم به کسی کمک اندکی کنند از انفاق خود ناراحت میشوند. آنها حتی از پرداخت واجبات مالی خود دوری میورزند. این گونه افراد معمولا برای مال اندوزی بیشتر حاضرند دست به هر گناه بزنند و حتی به دیگران هم ظلم کنند. لذا در دنیا دوستان زیاد در دور خود ندارند. عملهایشان مقبول درگاه الهی واقع نمی شود و سرانجام ذلت دنیا و عذاب آخرت نصیب بخیلان می شود. بهترین راه برای درمان این رذیره پست اخلاقی، بالا بردن تقوا، زهد و دل کندن از دنیا است که از طریق خیرخواهی و انفاق حاصل می شود. همان گونه که می دانید بخل عبارت است از خسیس بودن در جایی که باید خرج کرد و ندادن آنچه را که باید داد و آن طرف تفریط است و افراط آن اسراف است که عبارت است از خرج کردن آنچه نباید خرج کرد و این دو طرف مذموم است و وسط آنها که صفت سخا بوده باشد پسندیده و محمود است. بخل یا همون بخیلی در لغت زید کرم و به معنای منع و امساک آمده، اما در واژگان دینی خودداری از خرج کردن مال است در مواردی که نباید از آن دریغ شود و این صفت در مقابل بخشیش قرار دارد. به تعبیر دیگر بخل خودداری از ادای حقوق واجب است و آن بر دو نوع است، بخل نسبت به مال خود و بخل نسبت به مال دیگران، یا امر به بخل که می توان چنین تقسیم را از آن برداشت کرد. با ظهور دین مقدس اسلام، پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شدیداً مردم را از بخل منع کردند و این ممانعت با آرمان اخلاقی عرب یعنی مروت سازگاری تمام داشت. اسلام با تشویق سخاوتمندی دوران جاهلی مفهوم را در قالب نظام اخلاقی خود مطرح نمود که در قرآن کریم از آن به انفاق تعبیر شده است. از یک سو قرآن کریم بار خودستایی و خودنمایی را از این ارزش دوران جاهلیت سلب کرد و از سوی دیگر اسراف و نیز بخل را روا ندانست. در نظر پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم سخاوت چنان فضیلتی داشت که آن حضرت آن را پایه برای جامعه دینی سیاسی خود قرار داد. یکی از خلقیات زشت بشری حرص و طمع است. حرص به معنای خواستن بیش از اندازه است. همین بیشخواهی است که صفت اخلاقی زشت دیگری را موجب می شود که از آن به بخل یاد می شود و اجازه نمی دهد تا خیر به کسی دیگری برسد. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع بخل از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دانشمند تاجیک حاجی میرزا در رابطه با موضوع بخل یا همان بخیلی میگوید:
حضرت کرخی که با کرخی مشهور است حکایت میکنن برادری را ببینین. ما و شما باید که این مثال هایی که الحال برای شما میارم مثل اینها باشین. از بخیلی کردن قدر هیچ برادر مؤمن کم نمیشود، زیرا خدا میگوید تعز من تشاء و تذل من تشاء. خار میکنم کدام بنده ای را که میخواهم من خار میکنم و آب رو می بخشم هر بنده ای را که می خواهم من می کنم. هیچ کس نمی تواند این را کرده. فقط شما از حساب حسد و بخیلیتان نیکی هاتان از دست می تونید خلاص. کرخی می گوید وقتی در یک کوچه یکی از دوستان خدا می گه من کرخی را دیدم، حضرت کرخی می لرزید از سرمای بیرون، از سرمای خنکی. بر او گفتم کرخی شما لباس گرم دارید، چرا لباس گرم نمی پوشی تا که بدن شما مثل این بدنهای فقیرها و مسکینها نلرزد؟ حضرت گفتند در اصل من لباسی که خود را از سرما محافظت کنم نزد من هست، لکن دست نارسا دارم تا که به فقیرها و مسکینها خیر احسان کنم. برای همدردی دل فقیرها و برادرهای خود در برابر اونها با یک لباس خالی میستم، میلرزم تا که اونها هم لرزیدن من هم میلرزم. یعنی فقط همدردی من به همین شود. اگر دستی من میرسید من برای همه اینها لباس میخریدم، لیکن مادام لباس اینها ندارن من وقتی میپوشم بدن من آرام گیرد و بدن برادر من لرزد. گفت این برادری نمیشود، من هم برابر اینها بدن خدا میلرزانم و در خونکی طاقت میکنم. حضرت یوسف میگوید چقدر با دولت بودن، انبارهای خیلی زیاد از تمام خوراکا داشتن، لیکن دائم روزه می گرفتن. وقتی از او پرسان کردن یوسف چرا تو دائم روزه دار هستی؟ چی می گفت؟ می گفت زیرا که امروز فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند. اگر من دائم سیر بگردم پس رحم برادر بر برادر چگونه انجام یافته باشد؟ من برای خاطر آنی که فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند، من هم چکار میکنم؟ من هم روزدار میگردم تا که همدردی خدا به آنها بیان کنم. این گونه معامله ها بین برادرها بود. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه، متفق علیه. تمام محدث در این حدیث اتفاقاً، ایمان شما کامل نیست تا وقتی که یک آن چیزی را که برای خودتان دوست می‌دارین برای برادر مؤمنتان دوست ندارین. این گونه باید ما و شما برادر باشیم. هر جا یک بنده خدا ترس هست، بنده کلمه گو هست، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبد و رسول، میگوید به برادر ماست.
یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. ریشه حرص نسبت به دنیا و گردآوری ثروت را می توان در همان بدینی و یا سست ایمانی شخص جستجو کرد. به این معنا که انسان حریص انسان سست ایمانی است که شرور نفسانی و هواها و خواهشهای آن بر جان و روحش مسلط شده است و اجازه نمی دهد تا بر خداوند توکل کند. حرص از مهمترین عاملهای نارضایتی در بشر است، زیرا هرگز به داشته هایش خوشنود نمی شود. عزیزان همراه، چنان که گفته شد ریشه بخل ورزی آدمی در همین حرص اوست. پس با ترک چنین خصلت زشت، انسان از بسیار از خصلت های زشت دیگر در امان است که از جمله آنها بخل یا همان بخیلی است.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع بخل یا همان بخیلی را با شما عزیزان در برنامه هفته آینده بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
لحظات شامگاهی شما به خیر و سرشار از آرامش باشه. عزیزان شنونده، آخرین برنامه در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، برنامه جاذبه های ایران زمین هست. شنونده باشید.
گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همراهان گرانقدر، سلام و درود فراوان بر شما باد. با برنامه جاذبه های ایران زمین، بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمتتون هستم. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. درود خداوند بر شما باد.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی، شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته با سفر به استان کردستان در شهر زیبای سنندج با ما همراه باشید. استان کردستان دارای 1520 اثر تاریخی شناسایی شده، شامل آثار باستانی، غارهای طبیعی، درختان کهنسال، میراث منقول، قناد و مکانهای طبیعی بوده که 878 اثر ثبت شده استان در فهرست آثار ملی شامل 773 اثر غیر منقول، شامل آثار تاریخی، تپه، محوطه و بنا، 20 مورد میراث طبیعی، 62 مورد میراث معنوی و 23 مورد میراث منقول است. بخشی از این آثار ارزشمند نظیر خانه‌های تاریخی در سنندج قرار دارد. دوستان خوبم دعوت می‌کنم اینک در سفر به استان کردستان به شهر زیبای سنندج با ما همراه باشید. سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی با ما همراه باشید. بفرمایید. از جمله آثار دیدنی و تاریخی سنندج مربوط به عمارت‌های تاریخی موجود در آن است که معماری بی‌نظیر و رویدادهای تاریخی که در طول دوران صفویه و قاجار در آنها روی داده همواره از مهمترین دلایل جذب گردشگران به این مکان‌ها است. از جمله این بناهای تاریخی عمارت آصف است که به عنوان نمادی از هویت فرهنگی اقوام کرده. از آن به عنوان خانه کرد یاد می‌شود. خانه کرد گنجینه مردم شناسی اقوام کرد و البته بزرگترین موزه مردم شناسی در ایران است که یک قوم خاص یعنی قوم کرد را معرفی می کند. در این خانه می توان با جنبه های مختلفی از زندگی مردم آشنا شد و از تماشای خود خانه و آنچه در آن قرار دارد کمال لذت را برد. مناسب است دیداری از این موزه داشته باشیم. این موزه یکی از بزرگترین عمارت‌های عیانی و اماکن دیدنی شهر سنندج است که دارای ارزش‌های ویژه معماری از لحاظ آجرکاری و گچبری و ارسی سازی است. ارسی سازی پیوند بین نازک‌کاری چوب، شیشه بری و نجاری و طراحی است. عمارت آصف حدود 4000 متر مربع وسعت دارد. شیوه های معماری و تزئینات عمارت آصف بسیار زیبا و چشمگیر است. سنگ هایی که نقش های برجسته بر دل آنها حکاکی شده و طاق های هلالی که امروزه سقف بخش موزه را شکل می دهد واقعا زیباست. تالار اصلی و ارسی آن نیز تحسین هر بیننده نسبت به سازنده اش را برمی انگیزد. در داخل عمارت آصف حمام کوچکی قرار دارد که در زمان قاجاریه بنا شده است و یکی از زیباترین حمام های غرب ایران محسوب می شود. شیوه ساخت آن از نوع معماری اصفهانی است. تزئیناتی که در ستونها و سرستونهای آن به کار رفته واقعا تماشایی و فوق‌العاده زیباست. علاوه بر این بنا دارای یک سردر، هشتی و دالان ورودی و 4 حیاط به نام‌های حیاط اصلی یا بیرونی، حیاط اندرونی یا داخلی، حیاط مطبخ یا آشپزخانه و حیاط مستخدمین میباشد. جالب است بدانید معماری این عمارت جلوه‌هایی از معماری 3 دوره مختلف یعنی صفوی، قاجاری و پهلوی را به نمایش می‌گذارد، چرا که بخش‌های مختلف آن در طول زمان و در دوره‌های مختلف تکمیل شده است. خانه کرد شامل بخش‌های مختلفی از جمله نگارخانه و حیاط ورودی، حمام، غرفه‌های زندگی شهری، مکتب‌خانه، قلاب بافی، زیورآلات، بخش کشاورزی، مشاغل و فنون، بخش اسناد و عکس‌های تاریخی، اتاق خان، بخش پوشاک، غرفه شکار، غرفه صنایع دستی، غرفه بخش مطبخ، زندگی روستایی، کتابخانه و مرکز اسناد است. کتاب‌ها و اسناد موجود در کتابخانه موزه مردم‌شناسی خانه کرد یکی از مهمترین اسناد تحقیقی، پژوهشی و مطالعاتی استان است. این بنا در سال 1375 با شماره 1822 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. عمارت آصف که با نام خانه کرد در سنندج معروف است، به عنوان نمادی از هویت فرهنگی اقوام کرد و گنجینه مردم شناسی مردم کرد، از با ارزش‌ترین آثار فرهنگی و تاریخی کردستان است. در نزدیکی خانه کرد یکی دیگر از خانه‌های تاریخی سنندج مشهور به خانه سالار سعید قرار دارد که در سال 1354 شمسی به موزه سنندج تبدیل شد. عمارت سالار سعید به سبک معماری دوران قاجار و در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه بنا شده است. این بنا از مصالحی نظیر سنگ، آجر و چوب ساخته شده و زیبایی معماری عصر قاجار را به تصویر می‌کشد. از شاخص‌ترین اجزای معماری ساختمان موزه سنندج می‌توان به عروسی بسیار زیبای آن اشاره کرد. آشنایی بیشتر با عمارت آصف را از زبان همکارم که گزارش ارسال کرده است بشنوید از برنامه جاذبه های ایران زمین.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
موزه سنندج در قسمت بیرونی یکی از بناهای دوره قاجاریه دایر شده است. این بنا به منزل سالار سعید معروف است و مقارن با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار در حدود 150 سال پیش در دو قسمت حیاط و ساختمان بیرونی و حیاط و ساختمان اندرونی بنا شد. این بنا از سنگ، آجر و چوب با پشت بام شیروانی ساخته شده است. این موزه دارای آثار تاریخی و باستانشناسی است که شامل 4 بخش می باشد: بخش پیش از تاریخ، بخش تاریخی، بخش اسلامی و بخش نمایش موحد. در بخش پیش از تاریخ یک مجموعه ظروف سفالی نگهداری می شود که مکشوف از مناطق کردستان و به خصوص شهرستان بانه هستند.
بخش
اشیاء دوران تاریخی عمده ترین اشیاء موزه را تشکیل می دهند که شامل آثار 3000 سال پیش از دوره ماد و مانایی و دوران تاریخی قبل از اسلام است. شاخص‌ترین آثار این بخش اشیای مربوط به نقاط مختلف استان و به ویژه آثار سفالی، مفرقی، آج و استخوان‌های یافت شده از تپه زیبیه و غار کرفتو است. سایر آثاری که در این بخش به نمایش در آمده است در برگیرنده آثاری از دوره‌های اشکانی و ساسانی و هزاره اول قبل از میلاد است. این اشیا از سفالینه و آبینه و همچنین سکه‌های مختلف دوران تاریخی تشکیل شده است که مهمترین اشیاء مکشوف از تپه زیبیه، یعنی مهمترین تپه تاریخی استان کردستان است. طبقه دوم موزه که شامل اتاق‌های بزرگ و ایوان مزین عمارت است به آثار دوره‌های مختلف اسلامی از اوایل اسلام تا دوره قاجاریه اختصاص یافته است. زیباترین آثار این بخش سفالینه‌های مختلف از قرون 6 و 7 اسلامی است که از نقاط مختلف ایران مثل کردستان، ری و نیشابور کشف شدند. در این بخش علاوه بر سفالینه ها آثار دیگری مانند مس و نقره و همچنین سکه ها و مهره های دوره اسلامی در معرض دید قرار دارند. عروسی های زیبا و هفت لنگی موزه سنندج بر شکوه و عظمت این بنا افسوده و نماهای زیبا و جذابی به تالارهای موزه داده است. هر ساله تعداد زیادی میهمان و گردشگر که به قصد دیدار از کردستان به سنندج می آیند به موزه سنندج می روند و از این مکان که مرکز حفظ و نگهداری یادگاران نسل گذشته این سرزمین پرگوهر است بازدید می کنند. نقش حیاتی موزه ها در جوامع بشری نقشی بدی، ماندگار و مروج نابترین پدیده های فرهنگی است. موزه ها مراکز حفظ یادگاران نسل گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ هستند.
عزیزان همراه، شنونده های خوب برنامه جاذبه های ایران زمین، امیدواریم برنامه این هفته نیز مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. از شما دعوت میکنیم برای آشنایی بیشتر با دیگر جاذبه های تاریخی و طبیعی کردستان انشاءالله در برنامه های آینده با ما همراه باشید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ میسپاریم. الله یارتان، خدا نگهدارتان.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزان که همراه بودی در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس با من و همه همکاران خوب و پرتلاشم در این رادیو. بهترین ها رو برای شما آرزومندیم. شب بر شما خوش و خدا نگهدار.